وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا بهم. بحثی که بود راجع به این که آیا قاعده فراغ و تجاوز دو تا قاعده مستقلن، دو تا قاعده جدای از همن با دو حیثیت، یا حقیقت هر دوشون یکیست و فرض که هر دوشون برمیگرده به قاعده فراغ، یا هر دوشون برمیگرده به قاعده تجاوز. عرض کنم که مرحوم آقای نائینی اول عبارتی رو از شیخ نقل کردن، بله، و تمایل شیخ به این که این دوتا یکی هست. بعد باز خود مرحوم نائینی استبعاداتی آوردن برای این که نمیشه یکی باشن و دوتا مقداری از استبعاداتی که ایشان نقل کردن. بعد از اون باز ایشان خودشون تمایل پیدا کردن که به حسب استظهار از لسان دلیل مجموع ادله مجموع روایات یکی باشه. عرض کردیم این تعبیر برای این که سلسله بحث روشن بشه، بعدها در عبارات شاگردای ایشان با عنوان بحث ثبوت و اثبات اینجوری بحث کردن، در مقام ثبوت دو تا سی یکی هم در مقام اثبات. دیروز عرض شد که بحث مقام ثبوت اصلا در مسائل اعتباری معنا نداره و مرادشون از مقام ثبوت این است که یک دلیل واحدی است، مثل انما شکو فیش ان لم تجزه، این دلیل واحد هر دو رو بگیره، هم فراغ رو بگیره و هم قاعده تجاوز. گفتیم این نکته ای نداره، اولا لفظ که به کار برده میشه خودش دلالت بر خودش داره و اگر دلالتی داشته باشه این اینجور نیست که با قول معروف بخواییم با زور و چسبوندن و الساق و الحاق و اینجور چیزا درستش بکنیم. اصولا لفظ تو مرحله دلالت باید به مرحله ظهور برسه و به مجرد این که بگیم امکان داره ثبوتم به نظر ما کافی نیست و این من توضیح دادم کرارن و مرارن و تکرارن. یه تفکری از قدیم هست، نه حالا از اون قرن اول، که اگر لفظ قابلیت داشت همون قابلیت کافیست برای احتجاج بون، ولذا کرارن عرض کردم این که میگن آیا لفظ مشترک امکان داره در اکثر، ببینید تعبیرشون امکان داره در اکثر از معنایانه، اکثر تعابیر و اصولی ها امکانه و کرارن عرض کردم بعض از آقایان گفتن که خب امکان که داره چه اشکال داره، بحث رو وقوع بکنید. توجه نشده از همون قدیم، از مثلا از ابو حنیفه رأی تو مثلا از شافعی، از همون قرن اول چرا بحث امکان رو مطرح کردن؟ خوب دقت، این یکی از بحث کلیدی در ظهوره. اینا میگفتن اگر امکان داره پس هر دو اراده شده. ما این توضیح رو کرارن از این مسئله کلیدی است، من باید بعضی مسئله شاید ده ها بار تکرار میکنم. عرض کردیم امکان کافی نیست، باید انعقاد ظهور بشه. اینکه مجرد اینکه یک لفظ ممکن است دو معنا رو بده، اینکه امکان داشته باشه و امکان داشته بازه عمدش اینه که باید به انعقاد، این ظاهرا ذهنیت آن کنن دنبال ثبوت افتادن روی امکان، امکان داره دو تا معنا رو اراده بکنه، هم فراغ و هم، ولی امکان که مشکل نداره که، حالا به سم مازه برفرزم اثبات امکان ما مبنامون نیگه باید برسه به حد انعقاد ظهور، مجرد امکان کافی نیست. البته در همین بحث هم تو بحث مشترک هم ما از قرن پنجم ششم داریم، به نظرم فخرازی هم حرفش همینه که امکان استعمال لفظ مشترک هست اما واقع نیست، عرفی نیست، در عرف واقع نیست. این بحث رو هم عرض کنم، پس این بحث قدیمیه، هنوز نظرم توی کفایه در عبارت کفایه رو بیاریم، نظرم توی عبارت کفایه امکانه، امکان استعمال لفظ امکان رو به کار برده. این بحث از همون قدیم بوده، نمیشه از 1200 سال مطرحه. بحث اینه، ریشه علمی بحث اینه، آیا در باب الفاظ امکان کافی است؟ ممکن از دو معنا اراده بشه؟ همین ثلاثه قول در قرآن ممکن از دو معنا اراده بشه، هم سه تا حیز هم سه تا تو، دو معنا اراده بشه. اگر طلاقش در حال حیض واقع شد سه تا حیض، در حال طهر واقع شد سه تا طهر، لفظ در دو معنا. اینا میگوتن امکان اگر داشت پس واقعه. ما اینو کرار شدیم، بحث خیلی اساسیه این ثبوت و اثبات. این آقایم در اینجا مثل همونه، آیا امکان داره این نمک شک؟ آیا امکان که داره به سم مازه به نظر ما امکان هیچ تأثیر گذار نیست در باقی زبان در باقی زبان بله آقا
مثالی که به ظهور برسه دوتاش
نیست به دوتاش به ظهور برسه
هر دوش به ظهور برسه یعنی چه میشه که علاوه
بر اینکه لفظ امکان اگر گفت جعنی به عینن یعنی هم طلا هم نقره، خب عرفی نیست این
بله هیچ نکته نداره، یعنی هرچی که عرف فهمید همونه.
بله خب من
چیز میشه هر کسی استظهار میکنه دیگه،
استظهار اگر کرد به درد نمیخوره. اصلا یکی از ملاکات ظهور باید نکته عرض کنم در باب ظهور تفهیم و تفهمه، یعنی چهار تا قصه باید قضیه باید تشکیل بشه. این دقیقه این چهار تا قضیه نوشتنی نیست. بعضی آنها گفتن آخه مبنای تعهد دارن دیگه، مثل مرحوم آقای نهاوندی و آقایی که بعد آمدن آقای خویی و مرحوم آقای شارزه اصفهانی. من عرض کردم غالبا ظاهرا حرفی که الان هرمونوتیک در غرب میزنه ظاهرا با مبنای تعهده. یه مبنای تعهد اینا بعضی اشکال کردن که مبنای تعهد مثلا من متعهد میشم، مبنای تعهد لفظ توش نداره که بگیم اینجاش نقض شد دیگه، نمیخوام اشاره بکنم به نقض کلمه. مبنای تعهد یک ارتکاز عرفی، یک سیر ارتکازی ماست. این مبنای تعهد اینجوریه، چهار تا قضیه است. اگر گفتم کتاب خوندم به شما گفتم، من مرادم از کتاب این جسمه، این شیره و خوندم معناش واضحه و میدونم شما هم همینه میفهمین، خوب دقت کنید. من چیزی رو تفهیم کردم، خب تأمل، شما هم تفهم کردین، والا من تفهیم کردم خودم، قولش هر کسی برای خودش، عرف نمیشه، لغت نمیشه، مثلا قوام لغت به اینه که من یک چیزی رو تفهیم کردم و میدانم شما هم همون رو تفهم کردین، این میشه لغت. والا میشه یه چیزی اصطلاح گنگی من برای خودم صحبت بکنم، زبان گنگی. دو، وقتی شما گفتین کتاب خوندم، میدونم شما اینو تفهیم کردید و شما هم میدونید که من این تفهم کردم. تا این روشن شد، قوام لغت و قوام عرف، یعنی قوام لغت به چهار نکته است، به تفهیم و تفهمه. لذا بعضی آمدن گفتن چون قوام به تفهیم و تفهمه، پس رابطه بین لفظ و معنا مبنای تعهد اینه دیگه. شما نمیدونم مبنای تعهد که مثل مرحوم آقای خویی قائلن، مرحوم صاحب تشریح الاصول هم مرحوم آقای نهاوندی قائلن، مبنای تعهد یعنی هیچ رابطه ای بین لفظ و معنا نیست، حتی تو به آیه اعتبار هیچ رابطه ای نیست. تعهدیم که من گفتم کتاب یعنی این و میدونم که شما هم همینه میفهمین، خوب دقت بکنید، و شما هم گفتید همینه تفهیم کردید و میدونید که من هم همینه فهمیدم، این باید اینجور بشه، لغت نمیشه که، قوام لغت به اینه. پس اگر بنان شد بقولشون هر کسی یه چیز بفهمیم، لغت نمیشه، اصلا سر لغت. بله عده از آقایان ما در این معنا خیال میکنن که حقیقت ظهور کاشفیت، مثل عبارت شیخ انصاری در رسائل، مبنای حجه. این خیلی مبنای حجه ظهوری که از مسائل خیلی اساسیه و کم روش کار شده. مبنای ظهور کاشفیت مراده، کشف از مراد. گفتیم اینم قبول نکردیم ما، زیر بار اینم نرفتیم. لذا مرحوم شیخ اینو در بحث زن آورد، اصلا سر این که شیخ بحث حجیت ظهورات سر زن آورد، یک نکته فنی داره. اون نکته فنیش اینه که معیار در ظهور کاشفیت از مراد متکلم. ما عرض کردیم این معیار هم ثابت نیست، ما دنبال کاشفیت مراد متکلم نیستیم، خود کلمه باید در عرف ظهور داشته باشه. یه میثاق جمعی عقلاییست، یه قرارداد جمعی عقلاییست، اون قرارداد نوشتنی هم نیست، نانوشته است. یک قرارداد نانوشته از بچه که یاد میگیره، این قرارداد نانوشته وارده. آب یعنی آب، نان یعنی نان. این که بگه آب بیار یعنی نان بیار، بگه نان بیار یعنی کتاب بیار، خب این خلاف عرفه دیگه، اون از بچه هم میفهمه. چیزی نیست، دقت بکن. دنبال مراد نباید بود، دنبال مراد افتادن و معما اون یه عالم دیگری است. خب معلومه این داره میگن معما صحبت میکنه، مثلا صحبت عادی نمیکنه، یه چیز عجیب غریب میگه. و الا ظهور نکتهش اینه، روایات اهل بیت بر همین مبنا آمده. ما بیان بگیم به زور دو تا قاعده در میاد، یک در میاد، خب این که زور نیست، لفظ که دلالت لفظ که زورکی نیست که. این باید نگاه کرد، لفظ قرائن داره، این طرف داره، اون دور نگاه میکنه به شواهد لفظ، باید برسه به حد ظهور. خوب دقت بکنید. بله کلمه حضرت ان الکلمه تنصرف علی 70 وجه، یک کلام ممکن است انسان توش تصرفات بکنه، بالا بکنه، پایین بکنه، بطن و حالا اون حقیقت بطن چیه و اینا، اون یه وقتی تو بحث ظواهر صحبتش کردیم. اصلا روایت بطن و قرآن درست سندن یا درست نیست، بحثش در اونجا انجام دادیم، دقت میکنم. اما ظهور باید در حد ظهور، این که بگیم به زور، این بگه آقا ثبوتن اینطور هست، اون بگه نیست، این جامع داره جامع، این که اصلا ظهور نشد که، این که اصلا بحثه. مضافاً به این که نکته اساسی در باره قانون تشریعه، مهم نیست به یک لفظ واحد به دو لفظ باشه، دو دقیق باشه. بگیم جامع اینه، اگر شما شکی کردین بعد از یک شی، چه در وجودش باشه چه در صحتش باشه، بنابراین بذارین که اون شده، یعنی استصحاب نمید. چون انشاءالله عرض میکنم هم در قاعده فراه هم در قاعده تجاوز، عده‌ای از اهل سنت شاید در عده‌ایش هم مشهور باشه، استصحاب جاری کردن، قاعده تجاوز ندارن، اصلا جای قاعده تجاوز نمیدونن. حسین شک کرده رکوع انجوری برد و انجام دقیق میفهم؟ انشاءالله الان بعد عرض میکنم. پس این بحث به این نحوی که آیات عنایت فرمودن، این بحث خیلی به نظر ما درست نمیاد.
آقا این هم نمیاد که ثبوت کافیه، که کافی نمیدونم، میگن یه بحث ثبوتیه که امتناع نیست، امکانه.
چه فایده داره به
یه بحث علمیه؟
چه علمیه؟ علمش کجاست مثلا؟
اینکه
امکان داره، اصلا نکته ای نداره که از یک دلیل واحد در بیاد. ثبوت یعنی در مقام تشریع، ثبوت در مقام تشریع مثلا داره مثلا بگه هم واجب و هم واجب نیست، این امکان نداره. اما اگه کسی گفت نه تو مقام تشریع هم امکان داره، اون بحث ثبوت معنا داره، اصلا نحوه تشریع. ثبوت در نحوه تشریع مثلا بگه نماز واجب، قصر حرامه، ممکنه هر دو شامل بشه، چون شما مصداقتون در خارج هر دوست، اینجا مصداق یکیه، در جا هم واجب باشه هم حرام باشه، این بحث ثبوت معنا داره، تو تشریع معنا داره، اینجا که معنا ظهورات لفظه. مهم اینه که آقا قاعده فقط جز یکیه، نه دو تا اعتبار، دو تا دلیل آمد، دو تا اعتبار، اون نکتهش اینه، رفتی به این بحث ثبوت نداره. ما عرض کردیم چون مرحوم آقای ناینی هم فرمان به روایت برگردن و خود ایشون روایت نخونده، حالا من یکی از اون روایت رو میخونم که محل کلامم هست. عرض کردم این روایات رو از کتاب جامع الاحادیث، این چاپی که پیش من هست جلد 2، نمیدونم مثل که چاپ بعدیش هم عوض شده، جابجا شده. به هر حال نسبتاً این، البته بعد تصحیحات کرده، نسبتاً این جلد نسبت به بعضی جلدهای دیگه امتیازات، این زمان خدای بروجردی چاپ شد این قسمت کتاب، این کتاب طهارت با مقدمات که جلد اول اون چاپ قدیم، چاپ بزرگ سنگ چیز بود، سنگی به قول قدیمی ها، سنگی که نیست، زنی دست نوشته است، اون چاپ زمان خدای بروجردی است. یه مزایای خاصی داره رو باید اون بحثش. در باب 32 از ابواب وضو به اصطلاح، این در این کتاب از صفحه 412 تا 415 این روایات رو ایشون آورده. روایاتی عرض کردم این معیارش دو جاست، یکی ابواب وضو و غسل و ایناست، یکی چه باب صلاته. در فقه اهل سنت هم همینطوره، فرق ما دیگه بحث اسلامی است که چه بعد از وضوء اسماء وضوء شک در عمل کرد، بعد از نماز اسماء نماز شد که گفت که به قول قدیمی ها نرخ شاه عباسی شه. این در این دو جای اینا متعرضن. توی بحث طواف و سعی اینا هم داریم روایت شک، اما اونجا رو غالبا به حالت موردی گرفتن، اونی که به درد می‌خوره که قاعده فقهی بشه. این دو مورده از جمله روایاتی که ما داریم در جلد 1 تهذیب در کتاب تهذیب شیخ، فعلا این روایت در کتب اربعه منفردن در کتاب شیخ آمده، فعلا جای دیگه نیامده، اما به هر حال این عرض کردیم سابقا مرحوم شیخ در اوائل کار خودش رحمه الله ایشان سند رو کامل می آورده، جلد یک و مقدار زیادی از جلد دوی تهذیب سند با اجازه کامله. عرض کردیم اصطلاحا این حقیر صاحب تقصیر اونی رو که طریق به خود روایت اسمش سند گذاشتیم یا اسناد، اونی که به مصدر و کتاب اسمش اجازه گذاشتیم. و لذا دو سنخ کتب داریم، فهارس که اجازات جمع کردن و کتب روایت که توش اسانید داره، مثلا کتاب کافی البته اونم عده اجازاته، کتاب کافی سند داره. اما فرض کنیم مثلا مرحوم ابن الولید که معاصر ایشونه فهرست داره، سند طریق است به روایات اصطلاحی که حالا بنده گذاشتم. و این یک نکته فنی هم داره، چون دیگه جاش اینجا نیست، یه وقتی اگر فرصت شد، چون این دوتا رو با هم دیگه خلط کردن یکی مشکل تولید کرده، الان وارد اون بحثش نمیشه. به هر حال مرحوم شیخ در جلد یک تهذیب و مقداری از جلد دو، البته جلد یک در متن کتاب، چون بعد شیخ یک زیادات اضافه کرده، زیادات ظاهرا وقتی بوده که روش عوض کرد، در متن تهذیب در اول، چون مثلا اول جوانیش بوده 22 3 سالش بود رحمه الله، ایشان در متن اولیه از جایی که نقل میکنه با اجازه کامل نقل میکنه، یعنی اجازه هم هست، هم سنده هم اجازه است. و غالبا با قرائن میتونیم تشخیص بدیم که تا کجا اجازه است و بقیهش کجا سنده. این یکی کمی مشکل داره، احتمالا کتاب احمد بن محمد بن عیسی باشه، کتاب سعد باشه، احتمال خیلی قوی داره کتاب سعد بن عبدالله اشعری، چون عرض کردیم مرحوم سعد بن عبدالله کتابی به نام کتاب الرحمه داشته، نمیدونم حالا چرا اسمشم، و این کتاب الرحمه در اختیار شیخ صدوق رحمه الله بوده و بر استادش مرحوم ابن الولید خونده و ابن الولید مقدار زیادی از روایات کتاب استثناء کرده، صدوق هم نقل نمی کنه اونا رو، نقل نمی کنه. این طبیعته، نه فقط استثناء، اگر می خونده مرحوم ابن الولید چیزی نمی گفته نقل می کرده، حالا استثناء نه، یه جایی تصریح می کنه که قرأت حاضر حدیث علی استاد ابن الولید شیخ ابن الولید و لمیت کرشه، یعنی چیزی نگم رضا من آورده. به هر حال کلینی هم عرض کردیم از این کتاب اصلا نقل نکرده، یکی دو تا نقل در کتاب کافی مطبوع هست، اینا در یه نسخه بوده، در نسخه مشهور کافی هم نیست. اما شیخ طوسی زیاد نقل کرده و لذا هر روایتی که توی سعد ابن عبدالله بود از همون اول خیالتون راحت باشه، اگه از کتاب رو مخصوصا بعدی ها که ابتدا منحصرن از طریق شیخه. و مجموعه روایتی که ایشون داره در همون پنج بابیست که کتاب رحمه بوده، طهارت هست و صلات هست و صوم هست و زکات هست و حج. روایت شیخ، البته شیخ از سعد در غیر این چا اینا هم داره، یا از جای دیگه بوده یا از همینات بیگ مناسب. و کرارن عرض کردیم نسبت شذوذ در این روایت سعد خیلی بالاست، خیلی بالاست، خیلی بالاست، نسبت بالایی داره و سرش هم هنوز برای ما روشن نیست و الامر الالله. علی حال شیخ ظاهرا حدیث رو از کتاب الرحمه، البته این احتمال هست که شاید مبنای مرحوم سعد ابن عبدالله رحمه الله که از مشایخ اجلای اصحابه، مرحوم آشها حضور در یکی دو مورد از ذریعه بدجوری به سعد ابن عبدالله حمله میکنه، هنوزم من نفهمیدم چرا و از کجا گرفته، هنوز از جاشم نفهمیدم. اگر آقا این دستگاه رو دارن از ذریعه، یکی در کلمه نوادر نگاه کنم مال سعد ابن عبدالله که ناسخ القرآن و منسوخه، ایشون به سعد حمله میکنه و نفهمیدم چرا اصلا، چون در مصادر قدیم هیچ جایی این مطالب ایشان نیامده، نمیدونم چرا اینطوری شد به مرحوم سعد ابن عبدالله. عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن جلالت شأن ایشان و عظمت شأن ایشان جای انکار نیست، اما اون چی که ما میبینیم روایت ایشان خیلی شاذه، این دوتا هم جای انکار نیست. یکی از مناشع فتاوای شازه مرحوم آقای خویی هم مال همینه رو باید به روایت سعد عمل کردن. گاهی اوقات خیلی شذوذش قویه، همین ایوزن ان قاون القص منحصر از راه سعده، هیچ کسی غیر از سعد نه، لزام شیخ تو صدوق اصلا نه بود، 4 تا یا 5 تا سندش هم بد نیست خوب به بعضیا، هر 4 تا 5 تا رو شیخ منفردن از کتاب سعد برده منفردن. البته یه روایت دیگه هم در باب اجزای غسل غیر جنابت داریم از کتاب نوادر الحکمه کنم، یه کتاب عجب غریبی است. به هر حال کل روایات ما در اون باب از این دو کتاب یا کتاب رحمه سعده و هر همش هم از منفردات شیخ طوسی است. مرحوم کلینی فقط داره وقدرو یا وضوء ان قاب، فقط همین بین اونش، صدوق هم که اصلا نه. خیلی عجیبه که مرحوم سعد 5 تا حدیث توی موضوع داره، خیلی تعجب آوره و صدوق قبول نکرده، معناش اینه که ابن الولید قبول نکرده. عرض به هر حال وارد این بحث میشیم، چون اخلاقا من میخوام عرض کنم خود من هر وقت حدیث اولش سعده یک ترمز قوی میزنیم، من نیش ترمز یک کمی دست نگه میداریم و سر قصه هم هنوز خیلی کمایمبقی برای ما روشن نیست. به هر حال شذوذ در این کتاب زیاده و عرض کردیم خیلی چند مورد از منفرداتش کلینی روی آورده، غیر از اینجا هم داره، نمیخوام وارد بحث بشه، اما هیچ جا از سعد نقل نمی کنه و اینکه ایشون شاگرد سعده. در کتاب اصول در تواریخ الائمه کتاب الحجه از سعد نقل نمی کنه، سعد بن عمرو، نه اینکه حالا استادش نیست، استادش هم هست، لکن تو فروع تو پنج جلد فروع هیچ جا از ایشان نقل نمی کنه بلا استثناء. عرض کردم 3-4 تا روایت دارن هست که آقای خویی هم استخراج کردن، این توی پرانتز نقل شده، نسخه صفوانی توی نسخه بوده، توی نسخه دیگه نیست. علی حالن اخبرن شیخ رحمه الله، این اجازه از ها مراد از شیخ هم کران ارز کردیم شیخ مفید مراد، انا احمد ابن محمد، این در کتاب تهذیب که نمیدونم شد صفحه 101، این از کتاب ابواب الوضوء جامع الاحادیث، این چاپی که دست میشه نمیه چاپی بعد شده، صفحاتش با این فرق میکنه، همین با اینکه این چاپ من جدید نسبت بله چاپ دیگه شده
ولی که من بله فرق
داره، بله شیندم صفحاتش با این فرق داره،
بله تو من جلد
خواستم جلد بودم 8 بودم چون چاپ دستی شده جلد 16 مثلا شنیدم فرق میکنه، چون ندارم اون نسخه رو، این نسخه ای که من دارم جلد چاپ 31 جلدیست، بنابر این نسخه جلد 2 صفحه 412 تا 415 این روایت اینجا آورده، من یکی دو روز اینجا رو میخونیم بعدم آخر صلات، چون دیروز عرض کردم از دو جا میخونیم، یکی باب وضوء یکی باب صلات. اخبرن شیخ رحمه الله که مراد شیخ مفیده، ان احمد ابن محمد، عرض کردیم احمد ابن محمد اندل اطلاق در مشایخ شیخ مفید پسر ابن الولیده، ظاهرن بغداد آمده، شیخ نداریم که قوم آمده باشه، یا برای زیارت آمده یا برای حج مثلا بغداد آمده. مرحوم شیخ مفید از ایشون اجازه حدیث گرفت. شیخ مفید مشایخ قوم رو که در کرد، یکی شیخ صدوقه، نسبتا جوان بوده، شیخ صدوق دو سفر بغداد آمده، شیخ مفید جوان بود، ظاهرا احمد ابن محمد هم بغداد آمده، ظاهرش اینطوره، مگر به نحو کتابت و چیه نامه باشه، نامه برشون نوشته، مراسله و نامه باشه. علی ای حالن احمد ابن محمد پسر ابن الولید، اسمش احمده، محمد هم که خود ابن الولید، و عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن ایشون توثیق نداره با جلالت شأن پدرش، مگر از باب ولد العالم نصف العالم، لا خود ایشان یک توثیق خاصی نداره، مرحوم احمد ابن محمد، احمد پسر ابن الولید، ولذا عرض کردیم کرارن مثل آقای خویی این سندار ضعیف میدونن اون مبانی ایشان. این از همون بحثه ایست که عرض کردیم یک سابقا کرارن دیروزم مناسبتی که ما اصلا در رجال ما یه تحولاتی تدریجا شروع شد، من جمله یکیش این بود که خیلی روایات از افراد داریم اگر به همون قواعد بخوایم بگیم باید این ضعیف مثل این، چون احمد توثیق نداره، لذا یواش یواش راههایی برای توثیق همون تعبیر دیروز بنده حوزه کر درست شد. حالا این توثیق مثل احمد رو تقریبا پیش ما مشایخ ما اولش رو شهید ثانی داره، چون دیروز عرض کردم غالبا این توثیقات جدید رو از زبان مرحوم وحید بهبهانی است که قرن 12 همه، اما این کار از قرن 10 همه، مرحوم شهید ثانی تو درایه یک بحثی داره که مشایخ اجازه احتیاج به توثیق ندارن، مشایخ الاجازه مستغنا عن توثیق، اینا احتیاج به توثیق ندارن. وقتی ایشان از همین راه عده‌ای از مشایخ اجازه که توثیق ندارن توثیق کرده، یکیش هم همین جناب اسم ایشون اسم بیشتر احمد محمد یحیی رو برده، شاید اسم ایشون هم برده، تصادم دو تا از بزرگان داریم اسمشون محمد، بچه‌هاشون هم همه احمد، هر دوشون، هر دو هم حدیث نقل کردن، هر دو هم توثیق نشده. یکی احمد پسر محمد ابن یحیی العطار، این استاد صدوقه. یکی احمد پسر ابن الولید، این استاد مرحوم شیخ مفید، استاد یعنی شیخ اجازه، شیخ اجازه شیخ مفیده که شیخ مفید آثار پدرش از ایشان نقل میکنه.
ابن الولید حسن نیست اسمشون،
محمد ابن احمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید القومی، اسم ابن الولید محمد احمد. ها این دیگه یواش یواش زمان شیخ ثانی راه افتاد، البته بین اهل سنت هم بود، چون این شیخ ثانی خیلی متأثر به اهل سنت که مشایخ اجازه مثلا بگیم مثلا مراجع احتیاج به توثیق و تعدیل ندارن، مشایخ اجازه، لذا آقای خویی هم تو توثیقات عامه بحثی داره که مشایخ اجازه احتیاج به توثیق، اینو قبول نمی کنن.
نقل
نکردن معنیش تضعیف ایشان نیست که.
نقل نکردن یعنی یه چیزی هست دیگه بالاخره که نقل.
نه، چون ما یه احتمال هم میدیم که شیخ عمدن از سعد روایات معارضش نقل کرده، چون کتاب الرحمه خیلی مشعر به اینه که شاید سعد مثل مرحوم کلینه قائل به تخییر بوده، چون اختلاف امتی رحمه، این کتاب الرحمه ما رو بیاد حدیث اختلاف امتی میندازه، شاید ایشون نظرش این بوده که اگر روایات مختلف از اهل همش درسته، اختلاف امتی رحمه، لکن ما الان چون کتاب دستمانیست، این کتاب رحمه کتاب کبیری بوده، شاید شیخ عمدن روایات معارض از اونجا آورده، اون روایات دیگهش نه آورده، و هر حال ایشون دیده در قم روایات معارض هست برداشته آورده.
چرا کرهی نه آورده آقا؟
چون قبول نکرده، شواهد نداشته، صدوق هم قبول نکرده، خود ابن ولید هم قبول نکرده. اصلا به نظر ما این دوتا، چون عرض کردم کران دیگه، خیلی گفتیم اول قرن چهارم 300-300 خورده ای این دو بزرگان دست به پالایش حدیث زدن، ابن الولید و کلینی، آثار ابن الولید در صدوق هم نیورده، کلینی هم نیورده، به نظر ما اینا این دو بزرگان، و حق هم با این هست انصافا، ما این بحث مفصل مطرح کرد، حق انصافا با این دو بزرگان، این احادیث قابل، خود شیخ طوسی هم اولین کسیست که آورده، تازه شیخ طوسی هم وقتی آورده گفته ایوزون انقابن القص الفلام رو عهد گرفته، یعنی قصد جنابه نه مطلق قصد، شیخ طوسی تو تحصیب که آورده گفته مراد قصد جنابه، یعنی عملا شیخ طوسی مثل اونا شد کنه اونه آورده، عملا هم شیخ طوسی مثل اونا شد. عرض کردم ما یه مشکل داریم، این احادیث رو ما همجور فقط سندش نگاه میکنم، آخر اصلا میکنم روایت فلان سید و فلان، اصلا تاریخش و خصوصیاتش اینا رو اصلا توجه نداریم. این حدیث به نظر ما از کتاب الرحمه، از کتاب الرحمه، عرض کردم اگر آورده باشین مرحوم آقا بزرگ توی ناسخ القرآن اسم سعد برده، خیلی عبارت بدی رو جبیشان داره، من نمیدونم از کجا ایشون آورده، و سعد رو عرض کردم این اشکال نداره، شما بعضی خیال میکنم این جلالت شن چرا آتش قبول نمیکنه، اولا عرض کردم این احتمالا جزی از روایت ایشان کل کتاب
شنی که منجر به قبول روایت نشه بشه
در
دماغ،
خب میگه در کتاب ها بوده این روایت، من نه
ایشون سبب باشد لیکن روایت قبول نمیکنه،
چرا
توصیفی رو میخواد،
نه خب منجر به قبول روایت، چون عرض کردم من دقت بکنی بحث اینی که این در میراث های ما بوده، در کتاب ابن ابی عمر بوده، در کتاب حسن محبوب بوده، یکیه، یه بحث اینه که ما قبول بکنیم، دو چیزه، چون شیعه یک مشکل دیگه داره، مثلا ابن ابی عمر 208-209 وفات زمان از جواز خامل، اما بعد زمان امام هادی داریم، امام عسکری داریم، احتمالا ائمه متأخرین گفتن این حدیث مثلا تقیه صادر شده، این حدیث مثلا درست صادر نشد، درست فهمیده نشد، نوشته های ما بعد از عهد غیبته، ما اون رو که پیش رفتیم از این راه، چون آقایون میگن اگر اعراض کردن این رو از حجیت میندازه، آقای خودم میگه نه اعراض تأثیر نمی کنه، میگم نکته های فنی شوشن نشده، چون مثلا اینجور میگفتن، مثلا این علمای بزرگ ما، مثلا قدمای ما نظری داشتن طبق اون نظر ایراد. خب آقای خود میگه هم رجال و نحن رجال، اون نظرشون که ایراد قبول نکنه، ما نظر رو به قبول بکنه. دقیقا بحث رو به این مقدار باشه همین بحث آخوندی ختم میشه. اما من این مطلب رو مطرح کردم، احتمالاً خب بعیده مثلا فرض کن غسل جمعه مثلا از زمان فرض کن امام صادق که مطرح شده تو حدیث، بعد دیگه شیعه مبتلا نشدن تا زمان شیخ کلینی مثلا. خب که معنا نداره که غسل جمعه موذی از وضو است. این احتمال رو کمتر در نظر گرفته شده که شاید اصولا این روایات و تنقیح اینها اساسا توسط شیعه در زمان اتصال به امام انجام شده. این اگر باشه احتمال قوی است، خیلی قویه. ببینید مثلا حدیث الزمو هم به ما الزمو بی انفسون خیلی مشهوره دیگه، کلی نیورده، صدوق هم نیورده. شیخ طوسی که ارده میگه این لیس او سمه ما رواه علی بن ابی حمزه بطائنی. خب این رئیس واقفی هاست، احتمالا این در مذهب واقفی بوده، یعنی حضرت جوادم سلام الله یا حضرت هادی اصلا گفتن آقا این حدیث اصلا مال ما نیست، اگرم امام فرموده بد نقل شده یا نکته داشته. یعنی یک مرحله ما داریم، مرحله عرض، یک مرحله تولید علم داریم که عرض کردیم از سال 80 تا سال 150، یه مرحله عرض داریم که آمدن این از زمان موسی بن جعفر شروع داره که مهمش حضرت رضا، حضرت جهاد، حضرت هادی. اصلا یه مقداری از توقیات همیری عرض روایات معارضه امام صادق به خود بقیت الله و قد روی عن جده که عن اجداده که عن و قد روی عن هم من. این الان مقداری از روایات عرض به ما رسیده. خوب دقت بکنید، بحث سر این نیست هم رجال و نحن رجال، بحث اینه که یک فتره 200 ساله 150 ساله داریم برای ما روشمندی. میخوام بگم قطعا اینطور بوده، یعنی اینطور نیست که مرحوم کلینی یا سعد یا ابن الولید که هر دو واقعا از بزرگان فنن، نه اینکه ما تعبدم می اینا وقتی میان اینجور 5 تا رو از سعد بن عبدالله هست، هر 5 تا رو شیخ طوسی آورده. خب این نمیشه بگیم اینا نفهمیدن و نمیشه بگیم یه نحوه اجتهاده، خیلی بعیده. اونم توی مسئله که خب قطعا شیعه بهش مبتلاست دیگه، آیا با قصد جمعه نماز بخونه نخونه؟ خب این چیزی نیست که بگیم زمان حاد از تهادی و از جواد و از تعسکری و عیبت صغرا بهش مبتلا نبودن یه دفعه بعد قابل تصور. لذا خوب دقت بکنیم، ما گاهگاهی مشکل رو، یعنی این چیزی که آقایون الان میگن مشکل رو در این میدونیم که گاهگاهی این طرح شدنها، حالا سعد بن عبدالله میراث آورده، چه کاری، چیز کار بدی نیست که شیخ صدوق این مقدار میراث خیلی هم ضعیفه آورده، این که کار بدی نیست. عمده اون برخورد ما با اونه، اون نکته اساسی اینه. ما با جلالت شأنی، چون میگم الان ما کتاب رحمت دست ما یک مشکل کار، ما الان از کتاب نواد الحکم معارض هم داریم، نمیدونم اصلا صاحب نواد الحکم چیکار کرده با تو معارض، اینو ما نمیدونیم. الان ظاهری که من خود من به تصورات و حدس و خیال و قول آن اجتهاد خودمون رسیدیم، ایشون قائل به مبنای جمع باشه مثل شیخ طوسی، چون ما یه مبنای جمع داریم یه مبنای تخییر داریم. شاید سعد بن عبدالله مثل مرحوم کلینی قائل به مبنای تخییر بوده، گویا توی روایت دو تا روایت هر دو رو عمل می‌کنیم از باب دعیه ما اخذت من باب تسلیم و سعد بگیم هر دو. خوب دقت به این شناخت مصادر اصحاب و کارهای اصحاب، چون بعدها در این کتب اربعه آمدن در کتب اربعه مهم نبود، اصلا کار نشد رو اونها، منشأش این شده. صلی الله علی محمد و آله. خودم خسته شدم، وقتم تمام شد.